روز همهتون بخیر. با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. بیشتر گزارش‌ها و مطالب برنامه حاضر به وضعیت امروز شهر کابل، اظهارات مقامات ارشد امنیتی افغانستان درباره حوادث دیروز و واکنش‌ها اختصاص یافته است. از اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره مذاکره حکومت افغانستان با طالبان نیز خواهید شنید و در کنار سایر گزارش ها برنامه زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را منیژه دیوه پیشکش میکند.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید که اگر ملا محمد عمر رهبر طالبان حاضر به مصالحه شود برایش شگفت آور خواهد بود. جنرال دیوید ریچارد لویدر استیز نیروهای بریتانیا میگوید که برای طالبان گفته شده بود که برای نشان دادن توانایی خود تا حد امکان در مناطق مختلف شهر کابل عمل نمایند. و در خبرهای جهان میشنوید که رابرت گیتس به هند گفته است به خاطر اینکه از زمان حملات مرگبار و شهر ممبئی تا حالا از اوسلمندی کار گرفته است ستایش میکند. پس از گذشت یک روز از حوادث خونین در کابل، وضعیت در شهر کابل به حالت عادی برگشت است. دکانهای مرکز شهر بازند و رفت آمد در مناطقی که روز گذشته شاهد درگیری نیروهای امنیتی با افراد مسلح بود ادامه دارد. وضعیت امنیتی نیز آرام به نظر می رسد و نیروهای امنیتی مانند روزهای گذشته در چارهای عمده شهر دیده می شوند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که راهی این بود به خبرنگاران گفت که اگر ملا محمد عمر رهبر طالبان حاضر به مصالحه شود برایش خیلی شگفت‌آور خواهد بود. گیتس گفته است که با باور او دیدگاه آمریکا این است تا زمانی که طالبان تضعیف نشوند چانس مصالحه با رهبران آنها خیلی اندک خواهد بود. اما وزیر دفاع آمریکا افزود که شاید شماری از طالبان در ولسوالی‌ها و ولایات به زندگی عادی برگردانده شوند. گیتس همچنان گفت که کسانی که از صف شورشیان جدا می‌شوند باید مطمئن شوند که خانواده‌هایشان از خطر انتقام‌جویی در امان هستند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت گیتس از طرح‌های حکومت افغانستان برای مذاکره با طالبان استقبال کرد. اما افزود که ملا محمد عمر رهبر طالبان و دیگر رهبران طالبان تا زمانی که وضعیتشان در میدان جنگ تغییر نکند سلاح بر زمین نخواهند گذاشت. جنرال دیوید ریچارد لویدر استیز نیروهای بریتانیا میگوید که برای طالبان گفته شده بود که برای نشان دادن توانایی خود تا حد امکان در مناطق مختلف شهر کابل حمله نمایند. این جنرال میگوید که نیروهای افغان برای حمله کنندگان جواب خوب دادند و به این قسم برای آنانی که به چشم شک به نیروهای افغان می دیدند سوال باقی نماند. دیروز در فروشگاه بزرگ افغان شهر کابل افت انتحار کننده داخل شدند و مقاومت آنان ساعتها ادامه یافت و بالاخره توسط نیروهای افغان از پا در آمدند. سفارت آلمان در کابل میگوید که رئیس جمهور کرزی دو روز پیش از کنفرانس لندن با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ملاقات خواهد کرد. یک سخنگوی نیروهای آلمانی در افغانستان گفته است برلین تایید میکند که این دیدار کرزی پس از ماه می نخستین سفر وی به آلمان خواهد بود. انتظار می رود یک روز پس از دیدار با کرزی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مورد استراتژی ماموریت این کشور در افغانستان برای پارلمان کشور سخنرانی کند. همچنان قرار است حامد کرزی در کنفرانس امنیتی مونیخ که به تاریخ 5 فوریه برگزار می شود شرکت کند. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل امروز در بازارهای کابل اسعار خارجی چنین تبادله می گردد: یک دلار آمریکایی 47 افغانی و 80 پول، یک یورو 68 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیس 77 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی و 80 پول و 1000 کردال پاکستانی 558 افغانی. خبرهای جهان را همکارم تقدیم می کند. رادیو آزادی.
برای مصطفی صدیقی هستم با تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. رسانه های ایرانی خبر می دهند که سارنوال شهر شمال غربی این کشور به قتل رسیده. خبرگزاری رسمی ایرنا از یک مقام پلیس نقل کرده که سارنوال ولی حاجی قلی زاده در نزدیکی خانهش به ضرب گلوله کشته شد. حاجی قلی زاده سارنوال شهر خوی بود. در این شهر که در ولایت آذربایجان ایران موقعیت دارد 180,000 نفر زندگی می کنند. 6 روز پیش از این یک ساینسدان هسته‌ای ایران در انفجار بمی که از راه دور کنترل می شد کشته شد. صدر اعظم جرمنی آنگلا مرکل می گوید اگر ایران موقفش را در قبال برنامه هسته‌ایش تغییر ندهد، جرمنی از وضع تحریم‌های جدید علیه این کشور حمایت خواهد کرد. خانم مرکل بعد از ملاقات با همتای اسرائیلیش بنیامین نتانیاهو گفت که اگر عکس العمل ایران تغییر نکند، روی وضع تحریم‌های جامع بر این کشور کار خواهیم کرد. جرمنی از دیر زمانه به این سو بخش از کشورهای نیرومند بوده که در مورد بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده است. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس از هند به خاطر اینکه از زمان حملات مرگبار بر شهر ممبای تا حالا از حوصله‌مندی کار گرفته ستایش کرده است. گیتس افزوده که هند و پاکستان عمدتاً در کنترل کردن تنش‌ها میان این دو کشور موفق بودند. او که پیش از رسیدنش به هند با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که به باور او رهبران هندی از زمان حملات سال 2008 میلادی خیلی خردمندانه برخورد کردند. هند گروه تندرو لشکر طیبه را به انجام حملات بر شهر ممبای مقصر می داند. انتظار می رود وزیر دفاع آمریکا در مورد تهدیدهای موجود از سوی شورشیان و همچنان روابط دفاعی و تجاری میان آمریکا و هند بحث بکند. با گذشت تقریبا یک هفته از زلزله ویرانگر در هیتی، از موارد دزدی، خشونت و خرابکاری در شهر پورتوپرنس مرکز این کشور گزارش شده. این در حال است که مردم منتظر دریافت مواد غذایی و دیگر مواد اولیه از سوی جامعه بین المللی اند. مقامات آمریکایی میگویند که 2000 تن از نیروهای اضافی این کشور در حال رسیدن به هیتی هستند تا به 1700 تن از عساکر این کشور که برای کمک در جهت تأمین امنیت و توزیع کمک ها به هایتی رسیدند بپیوندند. بان گی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از شورای امنیت درخواست کرده تا اعزام 3500 پلیس و نیروی نظامی را به هایتی تصویب کند تا به 9000 نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد یک جا شوند. و گزارش ها از اوکراین می رسانند که انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دور دوم کشیده شده است. به این ترتیب دور دوم انتخابات این کشور به تاریخ 7 فوریه میان ویکتور یانوکوویچ رهبر مخالفان و یولیا تیموشنکو صدر اعظم فعلی اوکراین برگزار خواهد شد. کمیسیون انتخابات اوکراین به روز دوشنبه گفت که بر اساس شمارش آرا هیچ یک از نامزدان در دور اول نتوانستند تا بیش از 50% آرا را به دست آورند. یانوکوویچ تقریبا 36% آرا و خانم تیموشنکو در حدود 25% آرای مردم را کسب کردند. در انتخابات روز یکشنبه که اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب نارنجی در اوکراین بود، 66% افراد واجد شرایط رای دهی شرکت کرده بودند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:09 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وضعیت شهر کابل پس از حوادث دیروز آرام گزارش شده است. ناتو و بریتانیا از عملکرد نیروهای امنیتی افغان برای مهار کردن حملات دیروز در کابل ستایش کردند. این حملات در پایتخت در روزنامه‌های امروز کابل به صورت گسترده انعکاس یافته است. وزیر دفاع آمریکا میگوید او تردید دارد تا زمانی که طالبان تضعیف نشوند حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نخواهند شد. حکومت کانادا میگوید حملات دیروز کابل نشان میدهد که عاملین همچو حوادث به زندگی افغان‌ها کاملا به اعتنا هستند. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. شهر کابل دیروز در همین ساعت شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و تروریستان بود. گروهی از افراد مسلح ساعت 9:50 دقیقه دیروز حملات مسلحانه ای را در کابل آغاز کردند که این درگیری برای ساعت‌ها به طول انجامید و در نهایت گفته شد که دو حمله انتحاری در کابل صورت گرفت و 5 تروریست دیگر در فروشگاه بزرگ افغان با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. مناطق فروشگاه تا چهار راهی ملک اصغر جایی که یک حمله انتحاری در آن رخ داد درست در همین ساعت شاید شدیدترین درگیری ها بود. در نتیجه علاوه بر 5 کشته و 71 زخمی، فروشگاه بزرگ افغان که در مهمترین منطقه مرکزی پایتخت قرار دارد در به صورت کامل در آتش سوخت. ای که وضعیت فعلی شهر چطور است میخواییم تصویر از خبرنگار رادیو آزادی در کابل داشته باشیم. برشنا نظری در استودیوی کابل است. سلام آقای نظری، بفرمایید که وضعیت فعلی شهر چطور است و رفت آمد مردم در مناطقی که دیروز در همی ساعات شاهد درگیری و حملات انتحاری بود چگونه است؟
خب درست یک روز پس از حملات خونین در مرکز شهر کابل که شما جریانش بیشتر توضیح دادین، این شهر حال آرام به نظر میرسه، اما خسارات ناشی از رویدادهای تروریستی روز گذشته به خصوص در ساحه فروشگاه و ساختمان مجلل و تازه اعمار شده گلبهار سنتر در نزدیکی وزارت خارجه افغانستان بسیار هم نگران کننده و خیره کننده است. دکاندارای فروشگاه بزرگ افغان سرگرم تنظیم دوباره دکانهایشان هستن که اکثرا سوخته و دود گرفته است. یک نگاه سرسری هم که به ساختمان‌های اطراف مرکز شهر کابل انداخته شده و عمق خسارات وارده و اندیشه‌های ناشی از خسارات و تلفات روز گذشته را میتون به آسانی درک کرد. اما خوب است که گفته شده در شهر پرجمعیت کابل زندگی امروز باز هم رنگ خود باز یافته و مردم ناچار با کشیدن بار سنگین صدمات روحی به دنبال پیدا کردن نان و پیشبرد امور زندگی روزمرهشان هستند. اما هر یک از باشنده های این شهر نگران آینده چون این حملات هستند که هرگز برشان خبر خوش نبوده. مسئولین در شفاخانه های شهر هم میگن که بیشتر مجروحین رخصت شدن، اما برخی ها تا هنوز هم در بستر هستند و صف های مردم در برابر شفاخانه ها بار دیگر به خاطر تلفات ناشی از رویدادهای روز گذشته طولانی به نظر میرسه.
بله، تدابیر امنیتی در کابل چطور است؟ آیا همونطوره که مقامات امنیتی اطمینان دادن مردم هم مطمئن شدن یا نه؟
خب در مورد تدابیر امنیتی اگر گفته شود که شور و تحرک زیاد هم دیده نمیشه، یعنی در داخل شهر، بهتر خواهد بود بگویم که برخلاف برخی از خبرگزاری ها که گفتند تدابیر شدید در کابل به اجرا گذاشته شده، اما خبرنگارای رادیو آزادی که از محلات مختلف کابل عبور کرده و به دفتر میرسن از تدابیر غیر عادی تا به حال خبر ندادن. اما در دستور رئیس جمهور افغانستان که دیروز در ارتباط و حملات تروریستی انتشار یافت، مسئله جدی شدن تدابیر امنیتی ذکر شده بود و گفته شده بود که باید این تدابیر تقویت شوند. البته در برخی چهارراه‌های شهر معلوم میشه که در کنار سربازای پلیس هم که همواره میبودن، انگشت شمار سربازای اردوی ملی هم دیده میشن و این سربازا هم پلیس نظامی هستند که بیشتر از گشت و گذار غیر قانونی وسایط اردوی ملی جلوگیری میکنن. وزرای داخله و دفاع و رئیس امنیت ملی افغانستان که پس از ظهر روز گذشته در یک کنفرانس خبری حضوری یافته بودند، در مورد عملکرد نیروهای افغان در برابر مهاجمین صحبت کردند. گفتند که تدابیر بهتر به هدف تامین امنیت در شهر اتخاذ میکنند، اما کارشناسای افغان و حتی مردمان عادی در کابل و سایر شهرهای افغانستان به این نظر هستند که باید تدابیر امنیتی بیشتر در دروازه های ورودی به شهر و سایر منفذهایی که به اصطلاح مخالفین مسلح میتونند از او برای داخل شدن به شهرها استفاده بکنند به اجرا گذاشته شود. و به نظر میرسه که در برخی از تأسیسات نظامی و دولتی این تدابیر به اجرا گذاشته شده و همچنان گفته میشه که در دروازه های ورودی به شهر هم تدابیر افزایش یافته در حال حاضر.
بله، با تشکر از شما برشنا نظری را از کابل با خود داشتیم که تصویر را از کابل پس از حوادث خونین دیروز ارائه کرد. دیروز در همین ساحات کابل شاهد یکی از شدید جدیدترین حملات گروهی طالبان مسلح بود. مقامات امنیتی افغان پس از این حوادث در یک نشست خبری حضور یافته و گفتند که در حملات دیروز 5 تن کشته و 71 تن دیگر زخمی شدند. وزرای دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی قربانیان این حادثه را یک کارمند امنیت ملی، دو پلیس و دو تن از افراد ملکی خواندند. با گفته آنها تمامی 7 تروریستی که در این حملات مسلحانه سهم داشتند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی به هلاکت رسیدند. لازم به یادآوری است که مقامات ارشد امنیتی افغانستان از عملکرد نیروهای افغان در دفع این حملات ستایش کردند. سید فتی محمد بها از اظهارات مقامات امنیتی افغان گزارش دارد از کابل.
ساعات پس از حمله خونین مسلحانه بر شهر کابل که به گفته مقامات امنیتی هدف آن تأسیسات ملکی بوده است، مقامات امنیتی افغانستان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در این شهر خبر داده و گفتند که تلاش‌ها به منظور هماهنگی بیشتر نیروهای امنیتی جهت تأمین امنیت این شهر جریان دارد. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان که شام روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی این کشور صحبت می‌کرد گفت تمام 7 تروریست دخیل در این حملات به هلاکت رسیده و وضعیت شهر به کلی تحت کنترل در آمده است.
دشمن کاملا اهداف ملکی را در نظر گرفته بود و دشمن در لباس ملکی در جمع مردم ما به این تاسیسات حمله ور شده بود. در حالی که وضع شهر کاملا تحت کنترل بوده، قوات‌های مسلح جمهوری اسلامی افغانستان اقدامات شدیدتر اتخاذ خواهد کرد تا در برابر دشمن و حملات احتمالی بعدیشان آمادگی کامل داشته باشد.
جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان نیز در بخش از این کنفرانس از گرفتن تدابیر بهتر امنیتی خبر داده و گفت که این تدابیر تا زمانی که نیاز است ادامه خواهد داشت. آقای وردک همچنان گفت که تمام نیروهای امنیتی در مهار ساختن این حملات سهم ارزنده داشتند. به گفته مقامات امنیتی در این حملات تروریستان فقط موفق به انجام 2 حمله انتحاری گردیدند و از حملات بیشتر آنها جلوگیری صورت گرفت. در همین حال امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که واکنش سریع نیروهای امنیتی سبب جلوگیری از گسترش بیشتر این حملات گردید.
یک هسته 7 نفری تروریستی بود که آمدن به شهر کابل و فکر میکردن که نیروهای امنیتی را غافلگیر میتونن بسازن و اینجا این درامه را ساعتها دوام بتن. خوشبختانه که ما نگذاشتیم این فاجعه عمیق شوه و گسترش پیدا کنه. تناسب با این فاجعه که ما جلوگیری کردیم یک موفقیت بسیار بزرگ بوده.
با گفته آقای صالح تحقیقات در خصوص دریافت عاملان حملات مسلحانه روز دوشنبه بر شهر کابل آغاز گردیده و به زودی تمام عاملان آن دریافت خواهند شد. هرچند کابل در گذشته نیز شاهد چنین حملات بود، اما کارشناسان حمله روز دوشنبه را در مقایسه با سایر حملات جدی و وسیع خواندند. به باور این کارشناسان به منظور تامین امنیت شهر کابل، نهادهای امنیتی کشور باید با هماهنگی کامل فعالیت کنند و در این زمینه باید یک اداره واحد تشکیل گردد.
گزارش بود از اظهارات مقامات امنیتی افغان که شام دیروز با ختم حملاتی که در چند صد متری ارگ ریاست جمهوری رخ داد ابراز کردند. هر 3 مقام از وضعیت عادی شهر به مردم اطمینان داده و گفتند که حمله کننده ها از پا در آمدند. در حال حاضر وضعیت شهر کابل آرام گزارش شده است. این حملات در رسانه‌ها به خصوص روزنامه‌های امروز کابل انعکاس گسترده‌ای داشته است. برشنا نظری برخی از روزنامه‌های امروز پایتخت را مرور می‌کند.
روزنامه ویسا با اشاره به حملات تروریستی روز گذشته در کابل، این حملات را خونین ترین حملات طالبان در کابل توصیف کرده است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود نیز مسئله حوادث روز گذشته در کابل را به بررسی گرفته و گفته است که نیاز از همه دست به دست هم داده و به مشکلات رسیدگی جدی نمایند. روزنامه در این حال از نشرات برخی تلویزیون‌های خصوصی در کابل نیز انتقاد کرده است که فضای وحشت را بیش از آنچه بود به تصویر کشیده و به اصطلاح نتوانستند در چنین روز در خط منافع ملی کشور حرکت کنند. روزنامه دولتی انیس با اشاره به رخدادهای خونین روز گذشته ارتباط این رخدادها را با پروسه تفاهم و آشتی ملی در کشور به بررسی گرفته و نوشته است که هزاران طالبی که نمیخواهند زندگی هموطنانشان به خون کشانده شود باید به زندگی عادی برگردند. روزنامه در این حال از دلیری نیروهای امنیتی افغان برای سرکوب تروریستان یادآوری کرده و نوشته است که نیروهای امنیتی این وظیفه را با دلیری انجام دادند. روزنامه نگاهی هم به کنفرانس قریب الوقوع لندن انداخته و نوشته است که از این کنفرانس انتظارات زیاد وجود دارد. روزنامه راه نجات نیز در مورد حوادث روز گذشته تبصره کرده و نوشته است که کنترل اوضاع را نیروهای امنیتی به سرعت در دست گرفتند. روزنامه تصویری هم از محل رویداد به نشر رسانده که نشان می‌دهد فروشگاه بزرگ افغان تومه حریق شده است. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود با اشاره به حملات روز گذشته نوشته است که چرا امنیت همچنان شکننده است. مقاله نویس در ادامه گفته است که باید در زمینه ساختارهای امنیتی در کشور تجدید نظر کلی صورت گیرد. روزنامه آرمان ملی انتقادات تندتر در ارتباط به رخدادهای روز گذشته در کابل دارد. این روزنامه در سرمقاله شماره که امروز خود بیشتر ضعف‌های نیروهای امنیتی را عامل عمده رخنه طالبان به مرکز شهر ذکر کرده است. آرمان ملی با عنوان برجسته نوشته است که وزرای داخله و دفاع باید استعفا بدهند. روزنامه همچنان تصاویری از حوادث و رخدادهای مرکز شهر کابل را نیز در صفحه اول خود به نشر رسانده است. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز نیز رویداد روز گذشته در کابل را که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت مورد بحث قرار داده است. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود گفته است که بار دیگر مردمان ملکی به خصوص ساکنان بیگناه کابل در این جریان آسیب دیدند. روزنامه مطلبی هم در مورد احتمال خشکسالی در افغانستان به نشر رسانده و نوشته است که باید برای مشکلات ناشی از خشکسالی ها آماده بود. روزنامه‌های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سر مقاله خود گفته است که حملات روز گذشته نمی‌تواند تصمیم و تعهد مردم افغانستان و دولت را برای آوردن صلح و دموکراسی خدشه‌دار بسازد، اما اصلاح باز هم به تقویت و آموزش نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان توجه کرده و خواستار رسیدگی بیشتر به آن شده است. و روزنامه 8 صبح با اشاره به حملات روز گذشته و نفوذ طالبان به داخل شهر کابل نوشته است که تروریستان به پشت دروازه‌های ارگ ریاست جمهوری نیز رسیدند. روزنامه در سر مقاله خود به مسئله آشتی با طالبان توجه کرده و نوشته است که بهتر است از دادن رشوت به طالبان که هرگز آماده آشتی نیستند پرهیز شود و در عوض از میلیون‌ها دلاری که در این راستا مصرف می‌شود در زمینه مشارکت مردم برای طرح‌های امنیتی استفاده شود.
ساعت 11:22 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. حملات دیروز در کابل واکنش‌های زیاد را در داخل و خارج کشور به امراه داشته است. رئیس جمهور کرزی، سازمان ملل متحد، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، حکومت‌های کانادا و بریتانیا و پیمان ناتو این حادثه را شدیداً محکوم کردند. مقام های ارشد ناتو و اردوی بریتانیا از عملکرد نیروهای افغان در این حال در مقابل حملات طالبان در کابل ستایش کردند. لوید ریسیز بریتانیا گفته است که نیروهای افغان به این حملات به شیوه مسلکی پاسخ دادند و تواناییشان را در برخورد با حوادث از این نوع به اثبات رساندند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
دیوید ریچاردز، لوید رستیز اردوی بریتانیا میگوید طالبان دستور گرفته بودند که با انجام حمله در چندین محل نشان بدهند که آنها در همه جا حضور دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این جنرال بریتانیایی میگوید که نیروهای امنیتی افغان به این حملات طالبان به موقع جواب دادند و به منتقدان که توانایی های آنها را در برخورد با این چنین حملات مورد سوال قرار میدهند نیرومندیشان را به اثبات رساندند. جنرال ریچاردز این موضوع را پس از سخنرانی در انستیتیوت بین المللی مطالعات استراتژیک گفت. این جنرال بریتانیایی می گوید که مردم افغانستان با طالبان علاقمند نیستند و به باور او قوای بین المللی مستقر در افغانستان با فراهم آوری امکانات و استقرار نیرو این اطمینان را حاصل خواهند کرد که این نیروها به مرور زمان می توانند به پیروزی برسند. در این حال منشی عمومی ناتو آندرس فاگرسموسن هم از نیروهای افغان به خاطر دفاع از کابل و برگرداندن نظم در این شهر ستایش کرد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، رسموسن در بروکسل مرکز ناتو گفته که کسانی که این حملات را انجام دادند روشن ساختند که اصلا نمیخواهند افغانستان پیشرفت بکند و مردم این کشور زندگی مرفه و آینده بهتر داشته باشند. رسموسن همچنان گفته است که عاملان این حملات نشان دادند که به زندگی مردم افغانستان ارج قائل نیستند. گروه از مردان مسلح صبح دیروز قلب کابل را در نزدیکی قصر ریاست جمهوری، وزارت عدلیه و هتل مجلل سرینا مورد حمله قرار دادند. مقام‌های مسئول می‌گویند که در این حملات 5 تن کشته و بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند.
شنیدید که حملات دیروز از سوی مقامات ناتو و بریتانیا مورد نکوهش قرار گرفته و لوید ریسیز بریتانیا در کنار مقامات ناتو از توانایی نیروهای افغان در دفع این حملات ستایش کرده است. با گفته وی، نیروهای افغان در دفع این حملات به شیوه مسلکی برخورد کردند. در این میان کانادا هم به کشورهای پیوسته است که حملات دیروز را در شهر کابل محکوم کردند. وزارت خارجه این کشور میگوید که حملات دیروز نشان میدهد عاملین همچو حوادث به زندگی افغانها کاملا به اعتنا هستند. عنایت شریف از کانادا گزارش میدهد.
در بیانیه رسمی که از سوی وزیر خارجه کانادا لارنس کانون به نشر رسیده گفته شده است که حملات روز دوشنبه بر کابل نشان داد که شورشیان کوچکترین ارزشی به حیات افغانها قائل نیستند. در بیانیه همچنان گفته شده است این حملات بیانگر آن است که شورشیان مصممند نگذارند افغانها در فضای صلح و امنیت زندگی کنند و مانع از آن شوند که حکومت افغانستان برای رفاه اتباعی خود بکشد. وزیر خارجه کانادا در این بیانیه به نمایندگی از تمام مردم کانادا عمیق‌ترین همدردی خود را با آنهایی که در این رویدادها زخمی شدند ابراز داشته و به دوستان و خانواده های آنهایی که جان سپردند غم شریکی و تسلیت عمیق خود را بیان کرده است. در بیانیه گفته شده که کانادا بنابر تقاضای حکومت افغانستان که بر اساس اصول دموکراتیک انتخاب شده در افغانستان حضور دارد و این امر بخشی از ماموریت است که از سوی ملل متحد پیش برده می شود. وزیر خارجه کانادا در این بیانیه گفته است هدف کانادا همواره این بوده است که افغانها را یاری رساند تا یک کشور با ثبات و با امن مبتنی بر ارزش‌های بنیادی دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون به میان آورند.
از عکس‌العمل کانادا در خصوص حملات دیروز در کابل شنیدید. این حملات در حال صورت گرفت که مقامات افغان ساعت پیش از این گفته بودند که رئیس جمهور کرزی پلان مذاکره با طالبان را به زودی اعلان خواهد کرد و انتظار می رود روی این موضوع در کنفرانس لندن صحبت شود. در هر صورت این حملات چی مفهوم می تواند داشته باشد و هدف از این حملات چی بود؟ و آیا این یک اقدام در آستانه اعلان پلان حامد کرزی جهت مذاکره با طالبان بود؟ همین موضوع را با وحید مژده ساعت پیش در میان گذاشتم و در پاسخ چنین گفت.
حمله که دیروز صورت گرفت هم از نظر زمان وقوع این حمله و هم از نقطه نظر مکان که این حمله در اونجا صورت گرفت میتونه دارای معنی و مفهوم باشه. زمان به این معنا که از یک طرف دیروز مسئله موضوع حلف وفاداری یا سوگند اعضای حکومت در داخل ارگ در جریان بود، این حمله صورت گرفت و در این حال ما در آستانه کنفرانس لندن قرار داریم که قرار است در اونجا در رابطه با مسائل مختلف امنیتی افغانستان بحث صورت بگیره. بنابراین هم از نظر زمان و هم از نظر مکان نشان دهنده ای است که طالبا میخوان یک پیغام هم داشته باشند، پیغام به این معنا که به جامعه جهانی بگویند ما هستیم و حضور داریم و در هر جای هم حتی در درب ورودی قصر ریاست جمهوری هم ما میتونیم دست به چنین اعمال بزنیم و بنابراین به جامعه جهانی بگویند که با ما جنگیدن کار ساده نیست و بنابراین زیاد نیروهای خارجی در افغانستان برای سرکوب طالبان نمیتونه مؤثر باشه، حتی یک گروه کوچک ما هم میتونند مشکل آفرینی بکنن و بنابراین جامعه جهانی را و ذهنیت ها را در کشورهایی که این سربازان از اونجا میآیند و زیاد سربازان در افغانستان اونا مصارف بیشتر را متقبل میشن و اونا بگویند که جنگ افغانستان برای شما یک جنگ بی ثمر خواهد بود و به این ترتیب اهدافی را که دارن البته به صورت مشخص بدست بیارن.
خب بدون شک نیروهای افغان تانستند در چند ساعت حمله کننده ها را از پا در بیارن، اما آقای مژده یا شما اظهارات مقامات امنیتی و غربی را تایید میکنین که از عملکرد نیروهای امنیتی افغان ستایش کردن یا ضعف در جلوگیری از همچو حملات وجود داشته؟
ببینید در کابل به شدت تدابیر امنیتی گرفته شده از مدتی است. جاده ها در بعض جاها مسدود است و به نظر میرسه که قبلا هم گزارشاتی در این مورد وجود داشته. همچنان در رابطه با حمله که با قرار بوده در به ولسی جرگه صورت بگیره قبلا هم مقامات حتی رئیس ولسی جرگه مطالبی را گفت که قرار طالبان با استفاده از موترهای زرهی که را بودن دست به چنین کاری بزنند. با تمام اینها طالبان توانستن این کار را بکنن. البته یک نکته را باید در نظر گرفت که کسی که برای عملی انتحاری یا استشهادی تیاری میگیره با زحمت میتوان ازش جلوگیری کرد. اما به هر حال آنچه که در کابل هم اتفاق افتاد در جایی بود که از نظر تبلیغاتی میتوان گفت طالبان در حقیقت یک حمله را که صورت دادن بیشتر میتونه برشان دستاورد تبلیغاتی داشته باشه، یعنی در جایی که نزدیک به قصر ریاست جمهوری است، جایی که به شدت از او محافظت میشه، و از این نظر میتونه گفت که یک نمایش از قدرت در کابل دیروز توسط طالبان به راه انداخته شد. اما به هر حال نیروهای نظامی و انتظامی هم تلفات دادن و جنگیدن و تانستن که از دامنه خشونت جلوگیری بکنن، اما به هر حال صدمات بسیاری به مردم ملکی رسید.
وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. در ساعات مزدحم دیروز شهر کابل شاهد چندین حمله مسلحانه و انتحاری بود و در حال حاضر وضعیت شهر کابل آرام گزارش شده است. ساعت 11 و 30 دقیقه به وقت کابل است و مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات ارشد ناتو و بریتانیا از عملکرد نیروهای افغان در برابر حملات گروه مسلح طالبان بر شهر کابل ستایش کردند. لوید رستیز بریتانیا دیوید ریچاردز گفته است که قوای افغان به شیوه مسلکی برخورد کرد و تواناییش را به اثبات رساند. وزیر دفاع آمریکا گفته است که تا زمانی که طالبان تضعیف نشوند، چانس مصالحه با رهبران آنها خیلی اندک خواهد بود. رابرت گیتس این موضوع را پیش از رفتنش به هند گفت. صدر اعظم جرمنی آنگلا مرکل میگوید اگر ایران موقفش را در قبال برنامه هسته‌ایش تغییر ندهد، جرمنی از وضع تحریم‌های جدید علیه این کشور حمایت خواهد کرد. رسانه‌های ایرانی خبر می‌دهند که سارنوال شهر خوی در شمال غرب این کشور به قتل رسیده است. خبرگزاری رسمی ایرنا از یک مقام پلیس نقل کرده که سارنوال ولی حاجی قلی‌زاده در نزدیک خانه‌اش به ضرب گلوله کشته شد. و با گذشت تقریبا یک هفته از زلزله ویرانگر در هایتی، از موارد دزدی، خشونت و خرابکاری در شهر پورتوپرنس مرکز این کشور گزارش شده.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهی تان تا این دقایق تشکر یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. البته تمامی گزارش ها و برنامه های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و شما میتونین با مراجعه به این صفحه مطالب دلخواهتان را بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان در مطلبی از مصطفی صدیقی.
روزنامه فاینانشل تایمز به سرنوشت کابینه جدید افغانستان پرداخته و مطلب دارد زیر عنوان شماره از وزیران کابینه جدید کرزی باز هم رد شدند. رئیس جمهور کرزی با کابینه نامکمل به کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در لندن شرکت خواهد کرد. با تحلیل فاینانشل تایمز، تکمیل نشدن کابینه جدید افغانستان ضعف سیاسی رئیس جمهور کرزی را نشان می‌دهد. فاینانشل تایمز می‌نویسد که گوردن براون، صدر اعظم بریتانیا، میزبان این کنفرانس خواهد بود، کنفرانسی که در آن نماینده‌های بیش از 60 کشور جهان شرکت خواهند کرد. به نوشته روزنامه، این کنفرانس به رئیس جمهور کرزی فرصت می‌دهد تا طرح‌هایش را به منظور با امن ساختن افغانستان و کشورهای اروپایی پیشکش بکند. فاینانشل تایمز می‌نویسد منتقدان می‌گویند که انتخاب چهره‌ها در سمت‌های وزارت‌های خارجه و مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان می‌دهد که رئیس جمهور کرزی می‌خواهد به نحو قدرت طلبانی را که او را در انتخابات ریاست جمهوری کمک کردند نوازش بکند. داود سلطانزوی عضو ولسی جرگه افغانستان به فاینانشل تایمز گفته است که تمام این افراد بلیاقاها خواهند بود و کار موثر را انجام نخواهند داد. فاینانشل تایمز می نویسد که آمریکا و بریتانیا هر دو از حکومت کابل می خواهند تا در بدل اعزام عساکر بیشتر به این کشور باید فساد اداری را ریشه‌کن و حکومت را سالم بسازد. روزنامه حریت چاپ ترکیه می نویسد که آمریکا استراتژی برای افغانستان ندارد، زیرا این کشور هیچگاه هدف روشنی را برای داشتن یک استراتژی نداشته است. روزنامه می نویسد که عکس العمل های توبیخ کننده، وعده دادن ها و عمل کرده های مفرط استراتژی بودن نمی توانند. حریت می نویسد که استراتژی فقط هنگام شکل می گیرد که هدف روشن موجود باشد. به باور روزنامه آمریکا در افغانستان از عمل به اندیشه سیر داشته، در حالی که مسیر منطقی از اندیشه به سوی عمل رفتن است. حریت می نویسد که ارزش یک استراتژی به ارزش هدفش مرتبط است و ارزش هدف استراتژی به درک درست از وضعیت موجود در محل بستگی دارد. حریت می نویسد که یک استراتژی زمانی با وجود می آید که همین سلسله مراتب مد نظر گرفته شود، منافع ملی یک کشور تشخیص داده شود و به طور مؤثر دنبال گردد.
ساعت 11:35 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. انجمن روانشناسان افغانستان میگوید 40% مردم کشور با مشکلات روانی مبتلاند. با گفته آنها از هر 4 نفر یک تن اینها تحت فشار شدید روانی قرار دارند. با منظور بحث روی همین موضوع، انجمن روانشناسان افغانستان کنفرانس یک روزه را در ننگرهار برگزار کرده بود که جزئیات آن را از شیرشاه همدرد میشنویم.
دکتر عزیزالدین همت، رئیس انجمن روانشناسان افغانستان، میگوید هدف کنفرانس آگاهی عامه برای مردم در مورد تکالیف روانی می باشد. این که چی عوامل باعث افسردگی شدید یا دپرشن می شود، دکتر همت میگوید
شما بهتر می فهمین که در افغانستان 30 سال جنگ تیر شده. اساسی عامل امراض روانی جنگ است. پالوی ازو ضعف اقتصادی است. د پالوی ازو مهاجرت های دور و دراز که مثلا د پاکستان رفته بودند او جا پس آمدین، یا حتما به دپرشن یا با افسردگی روانی مبتلا هستند. جوانای ما صنف 12 که فارغ میشن، زمینه به تحصیلات عالی برشان مساعد نمیشه. دگامی لتسکیا بیکار میباشن.
دکتر عزیزالدین همت میگوید این تکلیف با مشوره دکتران روانی از بین رفته میتواند و به خاطر جلوگیری از همچو تکالیف راه حل آن را چنین پیشنهاد میکند.
یعنی دایشی است که خصوصا با جوانا توصیه ما است که اینها باید سپورت کنند و اگر فاکولته کامیاب نمیشن یا باید برون کورسای انگلیسی و کامپیوتر بخوانن. راستی امروز ما میبینیم هر کس با انگلیسی یا کامپیوتر میفهمه، هر موسیقی را جذب میکنه و یک معاش صحیح برش میتا. و د پالوی دعا باید کوشش کنند که عبادت کنند، قرآن پاک بخوانند، خود تلقین کنند و آن قوی داشته باشند.
تعداد از خانم ها گفتند تکالیف روانی نسبت به مردها در زنان زیاد بوده، زیرا آنها زیادتر و زودتر متاثر می گردند. استاد ودان، مسئول بخش سایکولوژی تعلیمی این انجمن، گفت روانشناسی برای معلمین مهم بوده، زیرا معلمین باید با شاگردانشان چنان روش را اختیار نمایند که آنها آن را جذب کرده بتوانند و تحت فشار روانی قرار نگیرند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. ساعت 11:37 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی را برایتان داریم. اما قبل از آن، حاصلات کچالو در بامیان در سطح افغانستان و کشورهای منطقه در سطح بالای قرار دارد. کچالو یکی از پیداوار عمده بامیان به حساب میاد و 70% کچالوی مورد نیاز افغانستان از این ولایت تامین می شود. علی عرفان در مورد از ولایت بامیان گزارش می دهد.
مقدار حاصلگیری از کشت کچالو در بامیان در سطح افغانستان و کشورهای منطقه بالاست. انجینر طاهر عطایی، رئیس ریاست زراعت بامیان، روز دوشنبه گفت
در سطح افغانستان بلندترین حاصل ولایت بامیان از کچالو میگیرند و در سطح منطقه هم که سنجش شده، در سطح منطقه هم حاصل کچالو در ولایت بامیان بالا بوده.
این که مقدار حاصلگیری کچالو از هر جریب زمین در بامیان تا چه اندازه می باشد، رئیس ریاست زراعت این ولایت توضیح می دهد.
بلندترین حاصل در ولایت بامیان از فی جریب زمین 12 سنتر الا 13 سنتر کچالو به دست آوردن و حد اوسطی که کچالو دیاقین ما از زمین های خود می گیرند 900 سنتر هست که بالاترین حاصل در سطح منطقه نشان می دهد.
یکی از عوامل حاصل دهی بالای کشت کچالو در بامیان کیفیت خاک و آب و هوای این ولایت است. رئیس ریاست زراعت بامیان درباره عوامل حاصل دهی بالای کشت کچالو در این ولایت می گوید
و چندین علت داشته. یک علتش این است که در ولایت بامیان نسبت آب و هوای پاک و خوب، امراض و حشرات بسیار کم هست که برای کچالو قدر صدمه نمی‌رسانه، و خوبی دیگه‌ش جاهای کچالو کشت میشن که اونا آبشان تا رفع حاصل به اندازه کافی آب دارن و جاهای کم آب هستند که کچالو کشت نمی‌کنند. و سوم، اینا تجربه بیشتر از 40 سال در تولید کچالو دارن، در کشت کچالو دارن و یک تعداد تکنیک‌های نو هم با مو تجربه سابقه دیقان.
حاصلات عمده ولایت بامیان کچالو است. به گفته رئیس ریاست زراعت بامیان، 70% کچالوی مورد نیاز سراسر افغانستان را ولایت بامیان تأمین می کند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
ساعت 11:40 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر میکنیم. از همکار تکنیکی تای روشن و سایر همکاران هم سپاسگزارم. و حالا برنامه زن و زندگی را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان ارجمند سلام. در شروع این برنامه زن و زندگی گزارشی را می شنوید درباره آغاز کار شوراهای ولایتی شماره از ولایات افغانستان.
می خواهیم که یک راه حل باشم، اگر نتونم مشکلتون را خودم حل کنم حداقل صدا اون را برسانم.
بعد از آن شما را از حال و احوال آن در زنان و دختران آگاه می سازیم که در خانه های امن یا شلتر در کابل به سر می برند.
قدیم معل شده، می خواهیم که ایجا باشم یک کار یک چیز می بریم بشی شود.
فشرده اخبار و واقعاتی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه پیشکش می گردد. طبق قانون انتخابات افغانستان، انتخابات شوراهای ولایتی در هر 4 سال یک بار برگزار می‌گردد و اعضای شوراهای ولایتی در هر ولایت از طریق انتخابات آزاد، منصفانه و عمومی توسط رأی سری مردم برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند. تخصیص کرسی‌های شوراهای ولایتی در هر ولایت بر اساس نفوس تخمینی ولایت‌ها در نظر گرفته شده است و برای هر ولایتی که 500,000 نفوس دارد 9 کرسی و برای ولایت‌هایی که از 500,000 تا 1,000,000 نفر جمعیت دارد 15 کرسی در شورای ولایتی داده می شود. در انتخابات دور دوم شوراهای ولایتی افغانستان علاوه بر مردان 328 زن در 34 ولایت افغانستان نیز خود را کاندید کرده بودند. به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، سهم زنان در این دور مثل انتخابات گذشته شوراهای ولایتی بیشتر بود که به گفته آنان زنان توانستند 124 چوکی شورای ولایتی را به دست بیاورند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در این باره توضیح بیشتر می‌دهد.
با شورای ولایتی در مجموع 34 ولایت افغانستان تعدادشان 328 نفر می‌رسید. از این جمله کسایی که بیشترین قرار از آن خود ساختن، دانستن که به 124 چوکی را پیدا کنند. در سال 2005 زمانی که انتخابات پارلمانی داشتیم، دو وقت هم تقریبا همین تعداد، یعنی در مجموع 328 نفر که فعلا هم لیست از واهم باستک خود کاندید کرده بود. در تعداد آخر تغییرات زیاد نامده بود.
آقای نور افزود، زنان عضو شورای ولایتی با تجربه‌ای که از دور گذشته حاصل نمودند در این دور کارهای بهتری را با همکاری مردم انجام خواهند داد.
ما فکر میکنم که تجربه‌ای که از سال‌های گذشته خانم‌ها به دست آوردن ممکن بیشتر پیش برند و بالاخره کارهای مثبت را انجام بدن، چون در سال‌های گذشته شورای ولایتی یک پروسه نو بود، یعنی اولین بار در افغانستان چنین انتخابات صورت گرفت و خانم‌ها هم تونستن که در پروسه سهم شوند. ولی با مرور زمان این تجربه تکرار شده میره و بالاخره خانم‌ها هم مثل مردم میتونن که بیشتر کارا را انجام بدن و ما خدمت بر مردم شد.
فریده ترانه یک تن از اعضای شورای ولایتی ولایت کابل که توانسته است در دور دوم انتخابات شورای ولایتی در کابل بیشترین آرا را از آن خود نماید، درباره پلان کاریش در آینده گفت: یکی از عمده ترین مشکلات جوانان دختر و پسر در افغانستان مسئله تعلیم و تربیه می باشد که در این راستا توجه کمتر شده است، می خواهد در این بخش فعالیت های بیشتری را انجام دهد. وی می گوید:
می خواهیم که برای تمام کسایی که مشکلاتی دارند در معارف ما که بنیادی ترین قسمت در اجتماع ما، بتونم نهایت تلاش خدا بکنم، حداقل بتونم تا یک سطح بالایی کمک کنیم برای معارف، برای معلمین، برای حتی دانش آموزایی که با مشکل برخورد میکنن. می خواهیم که یک راه حل باشم، اگر نتونم مشکلاتونو خودم حل کنم، حداقل صدا اونا را برسونم.
شماری از کاندیداهای زن در شورای ولایتی که نتوانستند موفق گردند، عملکرد کمیسیون انتخابات را مورد انتقاد قرار داده و میگویند که در قسمت رای آنان از سوی این کمیسیون تقلب صورت گرفته است. فریده بیات یک تن از این کاندیداها میباشد و میگوید:
بسیار مبارزه کردیم، بسیار مشکلات زجر دیدیم. شما خودتان میفهمید که زنای افغان چقدر مشکل داره. بازم با وجود از این مبرا نیافتیم. کسایی را یافتن که واسطه داشتن، کسایی را مشناختن، اونا را یافتن. مشکل دمی است. اگر درست قضاوت میشد، درست رای ما حساب میشد، ما فکر میکنم که 100% ما کامیاب میشدیم. و مقصر کمیسیون انتخابات است که عادلانه قضاوت نکرد.
اما نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در جواب به این گونه ادعاهای وکلا گفت:
تشکر که مربوط کمیسیون مستقل انتخابات میشد، تمام امکانات، وسایل و وسایط ما با کار انداختیم که حق به حقدار برسه. باید بگویم که هر کسی که توان زمانی که برنده نمیشه شاید ادعای زیر کنه که در حق ما حق تلفی صورت گرفته، ولی ما گفته میتونم که ما بسیار کوشش کردیم، بخصوص در رابطه با خانم ها که حقشان برشان با مشکلی که لازم است و قوانین نافذه افغانستان او را میگه برشان زمینه برابر کنیم و برشان حقشان بدیم.
آقای نور افزود: شوراهای ولایتی من حیث پل ارتباطی بین مردم و مسئولان می توانند نقش مهمی را در ایجاد تغییرات اساسی در زندگی مردم به خصوص زنان این کشور و رفع مشکلات آنان در جامعه ایفا نمایند. در سالهای قبل در افغانستان زنانی که با خشونت و بدرفتاری از سوی خانواده هایشان مواجه می شدند، آنان صرف دو راه داشتند: یکی این که همه مشکلات را با دهن بسته تحمل می کردند و دوم این که هرگاه به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کردند، قضیه اکثرا به نفع مردان فیصله می شد. اما در این اواخر پناهگاه های موقتی و خانه های امن از سوی شماری از مؤسسات در این کشور تأسیس شده است که آنده زنانی که در معرض خطر و خشونت قرار دارند می توانند تا زمان حل قضایایشان در آنجا بوده باش نمایند. گزارشی را از خانه امن مربوط مؤسسه زنان برای زنان در کابل تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
هفت ماه میشه که ایجا آمدیم. خشونت خانه بود سرم. ظلم بود سرم ایجا آمدم. عروسی نکردم، دختری خانه است. از ظلم زیاد بر آمدم. ایجا هیچ مشکل نیست بریم. قضیه ما حل شده. میخواییم که ایجا باشم یک کار یک چیز بریم. شیشه بی سرنویش داستم. اوجا که برم زندگی من در خطر است اگه برم.
صدای یک تن از دختران افغان بود که به قول خودش مجبور شده از خانهش را به دلیل بدرفتاری و لتوکوب از سوی اعضای خانوادهش رها کرده به خانه های امن یا شلتر پناه ببرد. شلتر یا پناهگاه ها مخصوص زنان است که به دلایل خشونت های گوناگون مجبور به ترک خانه ها شده و در آنجا برای حل قضایایشان پناهنده می شوند. مسئولان خانه های امن در کابل می گویند زمانی که بر زنان از سوی خانواده هایشان خشونت و بدرفتاری صورت می گیرد، آنان از طریق وزارت های امور زنان، امور داخله، کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهادها به خانه امن معرفی می شوند که برای نگهداری زنان فراری و یا زنانی که از دست خشونت خانوادگی مجبور به رها کردن خانه هایشان می گردند ساخته شده است. پتونی حیدری، مسئول بخش مشوردهی و خانه های امن مؤسسه زنان برای زنان در کابل گفت: زمانی که یک قضیه نزد آنها راجع می شود، نخست آنان تلاش می نمایند تا از طریق مشوردهی و میانجیگری مشکلات زنان را حل نمایند. هرگاه قضیه حل نگردد، به مراجع عدلی و قضایی فرستاده می شوند.
ما کوشش میکنیم که مشکلشان از طریق مشوره و میانجیگری حل بکنیم. بعد از اینکه تلاش ها و کوشش های ما نتیجه نداد، بعد از او قضیه شان رسمی میسازیم و با داشتن وکیلای مدافعی که اینجا داریم ما در دفتر خود، موضوع را به محکمه محول میسازیم. خوشبختانه که از جمله قضیه هایی که ما اونا را حل کردیم و با اونا سر دوچار بودیم، بیشتر از 60% قضیه ما از طریق مشوره و میانجیگری حل شده و فقط 30-40% قضیه به محکمه رفته. قضیه تمامش قضیه است که خشونت های فامیلی در بر میگیره، موضوع طلاق هست، فسخ نامزدی هست، ازدواج های اجباری هست، ازدواج های زیر سن، موضوع فروخته شدن دخترها هست و همچنان موضوع فرار از منزلشان است. یعنی تمام قضیه که مربوط طبقه اوناس میشه و بخش فامیلی، همون قضیه را دفتر ما کبر میکنه و در حل از اونا کوشش میکنه.
اینکه این پناهگاه ها با چی شرایط زنان را میپذیرد، خانم حیدری در این باره میگوید.
ویده خواهرای ما که در معرض خطر هستن، یعنی نمیتونن به فامیل خود برگردن و یا هم امکان از بین رفتن از اونا هست و ترس از این میره که مثلا جان از اونا به خطر باشه، ما خانه امن داریم که میتونیم اونا را الا حل قضیهشان اونجا بپذیریم. البته خانه امن یک محل یا جای بسیار مناسب است برای بود و باششان، تمام امکانات رهایشی برشان مهیا هست. اگر فامیل ها بین هم راضی بودن و خواهر ما میخواست به فامیل خود برگرد، با فامیلشان مدغم میشن و اگر مثلا هیچ کسی نداشتن، فامیل نداشتن، با مرستون روان میشن.
خانم حیدری میافزاید شلتر نه تنها خانه های امن موقتی برای زنان در معرض خطرند، بلکه آموزش های حرفوی، مشوره های حقوقی و قضایی و همچنین کورس های درباره ارزش های بنیادی دموکراسی، سواد آموزی و امور صحی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است. و این میگوید
آموزش سواد آموزی هست، آموزش حرفه هست و او حرفه شامل زیورسازی، خیاطی، بافت، گروشنیل، تدریس علوم دینی برشان بسیار یک بخش مهم و ارزنده است. درشان درس مهارت های زندگی هست، در مورد سلوک و برخوردشان در بین جامعه و اجتماع و در فامیل، در مورد از یک شخص بتانن خود از سرایت امراض مهلک خود و فامیل خود نجات بتن و کدام راه ها را در نظر بگیرن. ما داریم خانمایی را که بعد از اینکه اینجا یک چیز را آموختن، بعد از که قضیشان حل میشه به اونمو فابریکه ها رفتن و خودکفا شدن و با داشتن فیلم های بسیار آموزنده که ما بر از اونا نمایش میتیم، یک تغییر کلی در سلوک و رفتار از اونا ایجاد میشه. و کودکستان محل کار هم داریم که همی خواهران ما کمین و قسمتش که اولادار هستن، طفلای خرد هستن، رایشان اونا با کودکستان تحت تربیه قرار میگیرن، ولی به شکل دائمی نیست که یعنی برای همیشه اینجا پیش ما باشن.
خانم حیدری علاوه می کند مدت نهایی اقامت زنان و دختران در خانه های امن 2 سال می باشد و افزود بیشتر قضایایی که نزد آنان راجع می شوند به زودی حل می گردد، اما به گفته خانم حیدری معمولا در قضیه های طلاق مدت زیادی در آنجا می مانند. به گفته او شماری از قضایایی که حل هم می شوند ولی خانواده ها حاضر نیستند که زنان و دخترانشان را با خود ببرند. و می گوید برای زنانی که خانواده هایشان حاضر نیستند که زنان را دوباره قبول نمایند و با خود ببرند، زمینه کاریابی را مساعد ساخته و آنان را شامل مرستون می سازند. خانه های امن در افغانستان از سال 2003 میلادی به این طرف در کابل و شماری از ولایات این کشور به هدف نگهداری زنان و دخترانی که در معرض خطر قرار دارند تأسیس شده و فعالیت می کنند که اکثرا از سوی شماری از مؤسسات تمویل کننده خارجی در این کشور کمک مالی می شوند. هرچند مردم معلومات و آگاهی کافی در مورد این خانه های امن ندارند و از جانب دیگر به دلیل اینکه شلتر یک پدیده نو است و گفته می شود که با جامعه افغانی همخوانی ندارد، بناهن وقت دختر و یا زن به شلتر یا خانه امن پناه می برد از چشم مردم می افتد. به این خاطر آگاهان نظر دارند که بهتر است وزارت امور زنان و مسئولان خانه های امن فعالیت هایشان را در این زمینه از طریق رسانه ها انعکاس داده و معلومات بدهند تا مردم با این خانه های امن آشنایی حاصل کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری پشواک، مسئولان ریاست صحت ولایت پنجشیر میگویند که میزان مرگ و میر مادران حامله در آن ولایت کاهش یافته است. با گفته آنان در سال گذشته در هر 1000 ولادت مادران 150 قضیه مرگ و میر وجود داشت، در حالی که در سال جاری این آمار به 20 تن رسیده است. دکتر عبدالصمد کریم رئیس صحت ولایت پنجشیر دلیل کاهش مرگ‌میر مادران حامله در آن ولایت را راندازی برنامه‌های آموزشی برای دکتران، نرس قابله‌ها و واکسینران کلینیک‌های پنجشیر می‌داند. گفته می شود که با در نظر داشت این گونه فعالیت های ریاست صحت ولایت پنجشیر، هنوز هم صدها زن به خدمات صحی بهتر در آن ولایت دسترسی ندارند. طبق گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته یک پل در قریه دولت آباد ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان که توسط پول شخصی یک خانم افغان به نام بی بی قیمت اعمار گردیده بود، به بهره برداری سپرده شد. عبدالغفور پسر این خانم گفت مادرش که 80 سال عمر دارد این پول را از طریق کار در خانه های مردم و فروش حاصلات زمین خود به خاطر ادای فریضه حج ذخیره کرده بود. به گفته وی مادرش به دلیل مریضی که عاید آلش گردید نتوانست به حج برود. تصمیم گرفت که پول خود را برای خدمت به مردم به مصرف برساند. مسئولان ریاست حج و اوقاف سمنگان نیز کار خانم بی بی قیمت را ارزشمند خوانده و این کار عامل منفعه را به ثواب و نفع وی و مردم منطقه دانستند. و خبر آخر این که آمنه افضلی وزیر پیشنهادی حامد کرزی با وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین توانست با 117 رأی موافق از شورای ملی افغانستان کرسی این وزارت را به دست آورد. هرچند در کابینه جدید آقای کرزی 3 زن وزیر پیشنهاد شده بود، اما صرف یک زن توانست من حیث وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین موفق گردد. بعضی از صاحب نظران سیاسی میگویند سهم زنان در کابینه جدید خیلی ناچیز است و حتی برخی ها این عمل را نشانه تنگ نظری در قسمت حضور زنان در کابینه افغانستان دانستند.
ای دل سفر در پیش گیری، بیا ای دل سفر در پیش گیری، بیا ای دل کرای خیش گیری. یا ای دل که آتش بر فروزیم، بیا ای دل که آتش بر فروزیم، تمام آرزوها را بسوزیم، ز دست آرزوها خستم من، ز دست آرزو بشکستم من، بیا ای دل که خود را سرد سازم، سر خود را تویی از درد سازم، سلام ده و عشق و